ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مثلث و مهمان آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. اما پیش از آن خبرها. در خبرهای افغانستان و جهان خبرها را از خبر منطقه آغاز میکنیم. نظر به خبرها، اسرائیل در انتقام حملات ایران بر این کشور حمله هوایی را بالای ایران انجام داده است. این خبر را یک مقام بلند رتبه آمریکایی به تلویزیون ABC آمریکا تایید کرده است. ویدیوها در CNN و رسانه‌های اجتماعی هم چندین انفجار را نشان می‌دهند که گفته می‌شود در نزدیکی اصفهان ایران رخ داده. رسانه های دولت ایران خبر دادند که در بسیار شهرهای این کشور روز جمعه سیستم های دافع هوا را فعال ساختند. خبرگزاری دولت ایران ایرنا میگوید صداهای انفجار از فیر سیستم دافع هوای این کشور بوده است، ولی در این مورد توضیحات بیشتر داده نشده و این را هم نمیتوان گفت که اسرائیل حملات را آغاز کرده است. در اصفهان چندین تاسیسات اتمی ایران موقعیت دارد، از جمله تاسیسات نتنز و مرکز غنیسازی یورانیم این کشور. اسرائیل قبلا هشدار داده بود که به حملات راکتی ایران پاسخ خواهد داد. پروازها به میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم تا فردا متوقف شده. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا احتمال بارش باران و برف همراه با سیلاب در حدود 30 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه به روز پنجشنبه گفت که بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدانوردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، دایکندی، بادغیس، غور، هلمند، اروزگان، کندهار، زابل و همچنان سالنگ ها به روزهای جمعه و شنبه شاهد برفباری، باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ورود یک تیم دکتران ترکی به افغانستان خبر می دهد. این وزارت به روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این تیم دکتران ترکی به افغانستان آمده تا عملیات مغلق و اختلاطی یورولوژی اطفال را با همکاری دکتران افغان در شفاخانه اطفال اتاترک به طور رایگان انجام بدهند. و پلیس میگوید که مردان مسلح ناشناس در یک کمین به یک موتر حامل کارمندان اداره گمرک در شمال غرب پاکستان 4 تن را کشتند. به گفته پلیس مهاجمان از محل فرار کردند. این حمله دیروز در منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گرفته شده است. صورت گرفته است.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
گاه مت، گاه متامفتامین و گاه شیشه گفته میشه. ماده مخدر رقیب هیروئین که بر بنیاد گزارش‌های بین‌المللی تولیدش در و قاچاقش از افغانستان امروز به سرعت در حال رشد است. این در حالی است که طالبان علیه مواد مخدر اعلان جنگ کرده‌اند. در ایران هم بازار شیشه در سال‌های اخیر رو به رشد خوانده میشه و سر به تاجیکستان هم می‌زنیم که به طور سنتی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشته. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای بیشتر خواهد داشت؟ گپ میزنیم با بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. در شروع بیاین نگاه بیندازیم به یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که در ماه سپتامبر سال 2023 منتشر شد. همچنین بخشای از گزارش مفصل اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را هم همینجا مرور میکنیم و زود برمیگردیم.
تولید متامفتامین افغانستان به سرعت در حال رشد است. دریافت‌های اداره ملل متحد در بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر UNODC نشان می‌دهد که طالبان در اپریل 2022 بر مواد مخدر ممنوعیت وضع کردند. اما در بیانیه پارسال این نهاد ملل متحد می‌خوانیم که قاچاق هیروئین با نرخ پایین‌تر ادامه یافته. نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس بیانیه از زمان ممنوعیت طالبان قاچاق متامفتامین افزایش یافته. UNODC گفته که قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. در ادامه می‌خوانیم که کشف و ضبط این ماده مخدر در مجموع در سال 2017 به 2.5 تن می‌رسید، در حالی که در سال 2021 این رقم به 29.7 تن افزایش یافت. انجلا می، رئیس بخش تحقیق و تحلیل UNODC، با اسوسییتد پرس گفته که تولید مت یا شیشه به ویژه در افغانستان مزایای زیاده نسبت به تولید هیروئین یا کوکائین دارد. او افزود که اینجا نقل قول میکنیم.
نیاز نیست منتظر رشد چیز باشین. به زمین نیاز نیست. فقط به تولید کنندگان و مهارت ضرورت است. آزمایشگاه ها متحرک و پنهان هستند. افغانستان همچنان دارای گیاه افدرا هست که در بزرگترین کشورهای تولید کننده مت، میانمار و مکسیکو یافت نمی شود. در افغانستان قانونی است و در همه جا رشد می کند، اما به مقدار زیاد آن نیاز هست.
این مقام ملل متحد افزوده که هنوز زود است ارزیابی شود که ممنوعیت طالبان بر مواد مخدر چه تأثیری بر عرضه متامفتامین داشته. یک سخنگوی وزارت داخلی طالبان به اسوسییتد پرس گفته که نمی شود 100% ادا کرد که کار تمام شده، چون که به گفته او مردم هنوز می توانند این فعالیت ها را به طور مخفیانه انجام دهند. او افزوده که نمی توان در این مدت کوتاه آن را به صفر رساند، اما گفته که طالبان برنامه راهبردی 4 ساله دارند که طی آن مواد مخدر به طور کلی و متامفتامین به طور خاص ختم خواهد شد. در ادامه گزارش اسوسییتد پرس می خوانیم که یک مقام صحی افغانستان که نخست نامش فاش شود گفته که حدود 20,000 نفر به دلیل اعتیاد به مواد مخدر عمدتاً به متامفتامین یا شیشه در شفاخانه ها بستری هستند.
خب گیاه به نام عمان یا افدرا در تولید متامفتامین نقش دارد. این گیاه در مناطق خشک و کوهی در افغانستان به طور طبیعی می روید، اما تا جایی که ما دیدم UNODC در بیانیه پارسالش گفته که چند عامل از جمله مقدار زیاد عمان مورد نیاز، حاصلات نامطمئن و کار شاق باعث میشه که تولید و تجارت متامفتامین یا شیشه تنها به بوته عمان یا افدرا متکی نباشه. در بیانیه هشدار داده شده که داروهای سرماخوردگی و مواد کیمیایی صنعتی برای تولید متامفتامین کارآمدتر هستند و بنابراین تهدید به مراتب بزرگتر به شمار میرن. Global Initiative سازمان مستقل جامعه مدنی است که مقرش در ژنو سوئیس است. بنیامین، در بخش از گزارش سازمان که پارسال در وبسایتش منتشر شده می‌خوانیم که در چند سال اخیر به نظر می‌رسه که بازار مت یا متامفتامین یا شیشه در ایران باز در حال رشد است. در ادامه آمده که در سال 2020 17 تن از این مواد مخدر ضبط شد که تقریبا 3 برابر افزایش نسبت به یک سال قبل نشان داد. در سال 2022 کشف و ضبط بیش از 1100 کیلوگرم کریستال مت در استان خراسان که به اساس گزارش با تانکرهای سوخت از افغانستان وارد شده بود، بزرگترین مورد کشف و ضبط شیشه از ایران خوانده شده. با تازگی شنیدیم که یک مقام ایرانی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در مجموع بیشتر چی می‌دانیم در این مورد؟
ببینید، نه مقامات دولت طالبان نه مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این موضوع صادقانه صحبت نمی‌کنند، به این دلیل که طبق گزارش‌هایی و برآوردهایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در 2 سال گذشته منتشر کردند و در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم منتشر شده در بخش‌های مختلف فارسی زبان. سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان از این طریق، مشخصاً از طریق صدور قرص‌های کپتاگون که از مشتقات همین آمفتامین هست که شما گفتین، درآمدزایی می‌کنن و به نوعی یک مسیر ترانزیتی هست که در سوریه اینها آماده میشه، بسته‌بندی میشه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده میشه از طریق اردن و بخشیش هم این طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا از طریق حزب الله لبنان به آمریکای جنوبی میره، که حالا من البته به صورت خلاصه گفتم، جزئیات دیگری هم داره. در سال گذشته هم دولت اردن یک کارگاه تولید قرص های کپتاگون رو که از همین خانواده متامفتامین هست منهدم کرد و منفجر کرد. این قرص ها از ترکیب چند نوع ماده صنعتی از جمله متامفتامین و چند ماده دیگه، یکی دو ماده دیگه تولید میشه و این قرص ها رو این کارخانه رو بمباران کرد دولت اردن و مشخص شد که نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران اداره میکردن کارگاه تولید این قرص ها رو. بنابراین آنچنان که مقامات جمهوری اسلامی میگن به نظر نمیرسه که صادقانه با این موضوع برخورد کنن و از طرف یک ممر درآمد هم میتونه باشه هم برای طالبان افغانستان هم برای در واقع شبکه های مافیایی که در داخل ایران در قدرت هستن.
تشکر از این. حتما در مورد بازار خرید و فروش در ایران و همچنان در مورد آماره که چه شمار از مردم مخصوصا جوانا در ایران از مواد مخدر به ویژه متامفتامین استفاده میکنن حتما بحث میکنیم. خب روایت مقامات را ما تا اینجا کار شنیدیم و دیدیم. یک مقام تاجیک به نام ظفر صمد از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به مخاطبان ما اگر بگویی شاید جالب باشه.
مقامات تاجیکستان در مورد قاچاق مواد مخدر نه یک بار و دو بار، نه در داخل جمهوری بلکه از منبرهای بلند چون سازمان ملل اظهار نگرانی کردند و همیشه در مورد قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خرید و فروش آن، مصرف آن، نام افغانستان همیشه همراه بوده است. و با وجود اینکه اشاره های شد که طالبان گفتن بعدی رسیدن به قدرت در افغانستان کشت کوکنار و خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته یا که کم کردند، با این وجود حکومت تاجیکستان برعکس این میگویند که واردات مواد مخدر از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان برعکس افزایش یافته. من پیش از رسیدن به اینجا بعضی از آمارهای رسمی تاجیکستان را مرور کردم. در اونجا گفته میشد که برای مثال در سال 2022 میلادی بعد از یک سال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان قاچاق مواد مخدر از این کشور همسایه به جمهوری ما 20% افزوده. 20% افزوده است و در این گزارش رسمی گفته می شد که اگر پیشتر از افغانستان به تاجیکستان حشیش و هیروئین و اینطور مواد مخدر، این نوع مواد مخدر آورده می شد، وارد کرده می شد، حالا نوهای آن مدرنیتر، معاصرتر شدند و نامهای دیگری گرفتند، چون بنیامین اینجا یادآوری شدند آمفتامین یا که شیشه در تاجیکستان بیشتر با اون حبهای سینتتیکی، یعنی حبهایی که با مواد مخدر و مواد کیمیایی یا جای استحصال میشد و با اون هم میگن مواد سونی یا حبهای سونی هم میگن براش زیادتر شده است و نگرانی حکومت تاجیکستان از این است که بیشتر اینها را جوانها و مشتریان اینها جوانان هستند و خطرش هم بیشتر است، چون این جوانها ما میگیم آینده ما هستند، نسل های بعدی هستند و حکومت تاجیکستان همیشه نگرانش از این است که این جوانها وقتی معتاد میشوند، مبتلا میشوند و تاثیرش به زندگی و کاری آنها، به آینده آنها زیادتر میشود.
بنیامین، با توجه به آنچه که شنیدیم از کیومرث، تا جایی که من جستجو کردم در افغانستان گفته میشه که دو نوع متامفتامین وجود داره، یا متامفتامین به دو صورت است، یکی در ترکیب تابلت ها هست مثل آنچه که نام خیابانیش تابلت کا یاد میشه، و این که دیگر به صورت کریستال یا پودر هست. در ایران بیشتر چی میدانیم؟ شاید این جالب باشه بر مخاطبان ما که به کدام صورت ها خرید و فروش میشه. و
در ایران از حدود 2 دهه پیش 20 سال پیش تقریبا بیشتر به صورت کریستال و همون پودر شیشه بود که مصرف میشد. در چند سال اخیر قرص هایی هم همونطوری که گفتی، تبلت هایی هم اومده که یکیش همین کپتاگون هست که گفتم، که اینها از ترکیب چند ماده صنعتی است و خب اثرات خطرناکتری هم داره، یعنی برخیش باعث حتی جنون هم میشه و عدم تعادل روانی مصرف کننده، کسی که معتاد هستش. و در سالهای اخیر انواع اقسام اینها مصرف میشه در ایران، اما اون چیزی که به شکل سنتی از حدود 25 سال پیش به این طرف 20 سال پیش به این طرف مرسوم شد همین شیشه یا آمفتامین بود، که کریستال های شیشه بود که در ایران استفاده میشه.
هرچند گزارش های زیاده هست در این مورد، در مورد که پیشتر هم اشاره شد جزئیات زیاده هست. یکی از سوال هایی است که چرا تولید متامفتامین سر به فلک کشیده، با توجه به آنچه که مثلا روایت مقامات در افغانستان چیز دیگه هست که ممنوعیت وضع کردن مثلا به صورت گسترده بر مثلا کاروبار مواد مخدر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اینها. در تاجیکستان چی میگن به دلیل این که حالا متامفتامین به عنوان یک رقیب هیروئین بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده که در قالب تابلت های کوچک و به صورت پودر قاچاق میشه و عرضه میشه و به دست جوان ها میرسه؟ در تاجیکستان در این مورد چی میگن؟
این استفاده تابلت یا همون هب های سینتتیکی که در تاجیکستان حالا دارد در بین جوان ها مشهورتر میشود، استفادهش بیشتر میشود، این یک نوع برای جوان ها شاید یک نوع مثل این است که شما یک چیزی معاصر استفاده میکنید، با این نوع در اونجا معرفی می شود، استفاده می شود و بیشتری اونها را تا جایی که ما اطلاع داریم گزارش می گیریم اونها را بیشتر در مرکز های دلخوشی براش می گن دیسکو کلوب و جایی که زیادتر جوان ها و
کلوب
های شبانه که بیشتر دخترها و پسرهای جوان هستند در اونجا استفاده می کنند. و در یک گزارش رسمی هم من نگاه کردم، گفته می شد که این مواد های هستند که تأثیرش زیاد است اما هنوز جامعه اون درک نکرده است، یعنی حال در تاجیکستان در مورد آمفتامین زیان اون پیامدهای آن هنوز بحث های زیادی نمیشد. این یک چیزی تازه است برای مردم ما، برای مردم ما. و دیگر اینکه وقتی جوان ها این استفاده میکنند، مصرف میکنند، شاید این طور نظرها هم هست که همین اطرافیان، خانواده هم حتی پی نمیبرند که اینها یگان دوای دیگر استفاده میکنند، مثل ویتامین یا دوای مثل درد سر یا چیز دیگر یا هب استفاده میکنند. و دیگر اینکه فروش آن نسبتا آسانتر است، تفضیح آن آسانتر است، چون دانه هست در داخل کارتون است، ورق است، هر چیزی دیگر اون اونتر تفضیح میکنند که شاید پیدا کردنش، دیدنش بسیار هم سخت است. و مقامات تاجیکستان هم در یک جا اشاره کردند که اگر پیشتر مواد مخدر از دست به دست فروخته میشد، مثلا به طریق بسته و از دست به دست میدادن، حالا این چیز اینترنتی شده، یعنی در شبکه های اجتماعی، در پیام رسانه ها با هم صحبت میکنند و اونها از جاهای مخصوص دسترس میکنند. اگر حداقل یک طرفی قضیه را اگر بازداشت میکنند، طرفی دیگر ناکشاده باقی میموند، مخفی میموند. این کاری حکومت مقامات هم مشکل کرده است.
و یک چیزی که اینجا جالب توجه است، اون مبانی اقتصاد، چند من کارشناس امور اقتصادی نیستم، اما مو عرضه و تقاضا هست که وقت عرضه اینجا کم میشه ممکن است تقاضا بالا بره. و اینجا میبینیم که یک مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 644 کارخانه را ویران و حدود 12,000 جریب زمین را از وجود مواد مخدر پاک کردن. اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر 2022 منتشر شده گفته که تریاک از زمان تسلط طالبان نسبت به سال قبلش 32% افزایش یافته و قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت در اپریل 2022 توسط مقامات افزایش یافته. همچنان در این گزارش می‌خوانیم که درآمد دهقانان از فروش تریاک از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته. خب چیزی که خودت گفتی جالب است که چطور در داخل ایران متامفتامین تولید میشه و سایر مواد مخدر، اما به صورت سنتی گفته میشه که ایران و تاجیکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشتن. یک کمی به ما بگو، به مخاطبان ما بنیامین، که مواد مخدر که به ایران میرسه یا در اونجا تولید میشه به کدام مسیر حرکت میکنه، به کدام کشورها میره؟
ابتدا همونطوری که کیومرس اشاره کرد در بخش قبلی، تغییر در واقع مصرف، الگوی مصرف و همطور خود ماده مخدر از حالت سنتی به صنعتی چند دلیل داره که در ایران هم به همون دلایل اتفاق افتاده. یعنی به خاطر اینکه سهولت جابجاییش آسان‌تره، در واقع برای سهولت جابجایی مواد مخدر صنعتی، چون بسیار کریستال‌های ریزی هستن یا قرص‌هایی هستن که داخل در واقع یک جعبه هایی قرار دارن، اینها رو انتقالشون خیلی راحت تر انجام میشه تا به شکل سنتی که تریاک یا شیره یا هروئین رو میخواستن در واقع منتقل بکنن یا ترانسفر بکنن و حالا قاچاق بکنن به خارج از ایران. این خیلی مهمه که سهل شده، آسان تر شده جابجاییش و اینکه شناساییش سخت تر شده، در جاهای خیلی پنهانی میشه اینها رو به راحتی قایم کرد و عبورشون داد از مرز. منتها در ایران قاچاق مواد مخدر همونطوری که گفتم یک حالت صادقانه‌ای باهاش رفتار نمیشه. از طرفی در ایران سربازان زیادی هر سال کشته میشن در چیزی که گفته میشه در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان میان یا نواحی مرزی ایران میان که میخوان در واقع این محموله های مواد مخدر رو یا کاروان های مواد مخدر رو انتقال بدن. از اون طرف داده های اطلاعاتی غربی ها میگوید که خود نیروهای ماموران امنیتی یا نیروهای نظامی و شبه نظامی ایرانی مثل سپاه پاسداران نقش دارن به شکل سازمان یافته در ترانزیت اینها. اینها معمولا همونطوری که گفتم مستقیما وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه به دلایل امنیتی، بلکه از طریق اردن وارد میشه. این گزارشی است که اردنی ها دادن درباره دولت سوریه هم دادن. این دولت سوریه رو متهم کردن به سهل‌انگاری و همدستی با گروه های شبه نظامی که حمایت میکنن از مسیر ترانزیت مواد مخدر که یک بخشش وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه، کشورهای عربی، و یک بخشش هم راه پیدا میکنه به آمریکای جنوبی یا اروپا از طریق ترکیه. یعنی شبکه‌ای که وارد ایران میشه، این شبکه به خاطر اینکه اطلاعاتش خیلی محرمانه است، ما نمیدونیم که دقیقاً چه بخشیش در کنترل نیروهای نظامی یا دستگاه‌های حکومتی هست انتقال این مواد مخدر و چه بخشیش قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هستن، یعنی کسانی که حالا به طور سیستماتیک با حکومت ارتباطی ندارن اما این براشون در واقع یک محل درآمد هنگفت هست برای این موضوع. بنابراین دو بخش داره، یک بخشش سازماندهی و ساماندهی به نوعی نیروهای حکومتی هست، یک بخشش هم قاچاقچیانی هستن که از مواد از افغانستان مواد مخدر رو راهی ایران میکنن، از اونجا به ترکیه و سوریه میره و پخش میشه در اروپا و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس، و مقدارش هم حزب الله لبنان دست داره، اینجوری که عنوان شده در برخی گزارش ها، به ترانزیتش به آمریکای جنوبی برای اینکه در آمریکا در واقع پخش بشه. بنابراین این مسیری هست که به صورت کلی اگر بخوایم بگیم اتفاق میفته، یعنی از مبدأ افغانستان وارد مرزهای شرقی ایران میشه، از نواحی مرکزی ایران میره به سمت غرب ایران و از طریق غرب ایران، عراق یا ترکیه، وارد سوریه میشه. یعنی این دو تا کشور به خصوص عراق بعد از تحولاتی که داشته و حضور نیروهای نظامی ایران در اون منطقه بیشتر
شکر از این بنیامین. خب تا جایی که ما جستجو کردم گزارش پارسال اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را، اونجا هم در مورد افغانستان نقشه جالب توجه چاپ شده که میتونیم ببینیم که از افغانستان مواد مخدر به کدام مسیرها و به کدام کشورها میرود. ابی سوال شاید جالب باشه که ببینیم مواد مخدر، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد قاچاق متامفتامین موجود باشه، از تاجیکستان به کدام مسیرها حرکت میکنه تا ای که میره به طرف اروپا.
قاچاق شیشه یا حب‌های سینتتیکی از تاجیکستان به کشورهای دیگر اطلاع دقیق وجود ندارد، چون حکومت ما هم یک کشور پوشیده است، نه هم اطلاعات را برملا میکند. اما در مورد عموما قاچاق مواد مخدر، چی هروئین و حشیش و نوهای دیگرش، اطلاع وجود دارد که بیشتر اینها از افغانستان به تاجیکستان وارد میشند و قسمی از طریق مرکز دوشنبه و قسمت جنوبی تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر برده میشند، قسمی دیگر از طریق نقطه شمالی تاجیکستان به جمهوری قرغیزستان. و تا این ماه های آخر خبرهای هم میرسند در مورد کوشش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان. ما چندین گزارش داریم که در مرز تاجیکستان و ازبکستان چندین گروه را با ده ها کیلو مواد مخدر از جمله هروئین بازداشت کردند. این نیروهای مرزبانی ازبکستان بازداشت کردند و خبرش هم جانبی تاجیکستان تصدیق کرد. من یک نکته را میخوام اشاره کنم که در یک برنامه مکملی که تاجیکستان تا سال 2030 میلادی قبول کرده است، تصویب کرده است، در اونجا گفته میشه که در 7 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 30 تن مواد مخدر، 30 تن مواد مخدر گرفته شده است، مصادره ضبط شده است، کشف و مصادره ضبط شده است.
جالب بود این کیومرس. در مورد بازار خرید و فروش شیشه یا در مجموع مواد مخدر در ایران آیا اطلاعات در دست هست؟ میدونیم که چگونه خرید و فروش میشه، در کدام مناطق بیشتر؟ باز میشه که در مورد آمارها هم صحبت بکنیم.
توی نواحی شرقی ایران، خب به خاطر اینکه مبدأ ورود هست، شهرهای شرقی ایران از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان،
اون جایی که بیشتر در مرز با افغانستان،
در مرز با افغانستان هست، بیشتر شبکه ها اینگونه که دولت اعلام میکنه در اونجا هستن. اما انتقال اینها به صورت شاخه‌ای در همه شهرهای ایران انجام میشه، چیز مشخصی نیست که بگیم مثلا در یک منطقه فقط یافت میشه. در پایتخت تهران هست، در شهرهای مرکزی ایران هست و این موضوع در تمام شهرهای ایران تقریبا میشه گفت در دسترسه و سهل الوصوله برای دسترسی. در سالهای اخیر همونطوری که گفتم، علاوه بر مواد مخدر سنتی که از گذشته های بسیار دور در بین ایران و افغانستان انتقالش انجام میشد، قرص های مخدر، کریستال های متامفتامین یا آمفتامین یا برخی دیگر از مشتقاتشون، یا اخیراً قرصی به نام کپتاگون که ترکیبی از همه این مواد مخدر هست، اینها هم اضافه شده و پخشش در سراسر ایران وجود داره و مصرفش.
در مورد قیمت یا بهای خرید و فروش، خب چیز زیاده در گزارش ها، ما حداقل نتونستم چیز پیدا بکنم. اما میشه در مورد آمارها یک نگاه بیاندازیم که هم شاید جالب باشه، هرچند آمارهای مختلف موجود است. مثلا ما تا جایی که جستجو کردم، گزارش های بین المللی نشان میده که در افغانستان چیز کم و بیش 3 میلیون نفر از مواد مخدر استفاده میکنن. و همونطور که بیشتر در شروع هم دیدیم که گزارش اسوسییتد پرس نشان داد که یک مقام صحت افغانستان به این خبرگزاری گفته که حدود 20 هزار نفره که در شبانخانه ها معالجه میشن اونا عمدتا از متامفتامین یا شیشه استفاده میکنن که در این شمار 350 زن هم گفته که شاملن، اما بدون شک ما نمیدانیم که آمار واقعی چند هست و ممکن است به مراتب بیشتر باشه. آیا ارقام آمار هست در این مورد در تاجیکستان که چه شمار از افراد مخصوصا جوانا در تاجیکستان از مواد مخدر استفاده میکنن؟
بله مصطفی جان، آمار هست، اما آمار رسمی هست. این من از آغاز برنامه چند دفعه تاکید کردم، این بر اساس آمار مقامات تاجیکستان من گپ زدم، با چنین برداشت هم نشود که ما همیشه با اونا تکیه میکنیم، چون در تاجیکستان یگان نهاد مستقل، سازمان مستقل چنین یک تحقیقات انجام نداده که ما اطلاع آلترناتیوی براش داشته باشیم. من بازم از گزارش های رسمی برای شما مثال میزنم. در تاجیکستان بنا به گفته مقامات بیش از 5000 نفر مبتلای مواد مخدر، اونایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند در با اون داخل میشد، چی اونایی که هروئین مصرف میکنند، حشیش، افیون و این قرص هایی که نو به بازار در اومدند. و در اون گزارش رسمی تاجیکستان گفته میشد که به هر حال در مقایسه با سالهای پیشین صفی اونهایی که مواد مخدر مصرف میکنند کمتر شده. اونا مثال زده بودند که فرض مثال اگر در سال 2013 میلادی شماره مبتلایان مواد مخدر بیش از 7000 نفر بود، حالا تا 5000 نفر پایین آمده، و دلیلش هم شاید این باشد که اون زمان تاجیکستان نو از جنگ داخلی بیرون آمده بود و اون وقت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زیاد بود، کشور در حالی در هم برهمی بود و نظارت هم،
یعنی در مجموع ممکنه که آمار واقعی به مراتب متفاوت باشه نسبت به آنچه که آمارهای
بله میتواند کم و زیاد باشد. من دقیقا اینجا اشاره میکنم که این چیزی هست که اطلاع رسمی است. من در حال حاضر هیچ شواهدی غیر این ندارم، چون گفتم در تاجیکستان اطلاع مستقل، تحقیقات مستقل در این مورد انجام نشده.
تشکر از این، و بگذار در ثانیه های دیگه که باقی مانده بنیامین در مورد آمار در ایران چی میدانیم؟
در مورد آمار چیزی که مسئولان حکومتی میگن و آمار رسمی هست، بیش از 2.5 میلیون معتاد ما در سراسر ایران داریم که در واقع اعتیاد دارن به مواد مخدر، اما آمار غیر رسمی حدود 4 میلیون عنوان میشه که 4 میلیون اعتیاد دارن به مواد مخدر. البته یک تعدادی از اینها کسانی هستند که شدت زیادی داره اعتیادشون و در واقع بهشون میگن معتادان متجاهر، یعنی کسانی که در خیابان و اینها هم دیده میشن. اونها بین حدوداً بین 100000 نفر تا 200000 نفر برآورد شده که دیگه کاملا روشن هست که اعتیاد به مواد مخدر دارن، در سطح شهرها پخش هستن که در تهران فقط حدود مثلا 20000 نفر این گونه که اعلام شده این گونه دیده میشن.
بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از شما و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار زنده تشکر، همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقداری چارسی ها بود، بعدا علاقداری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چارده ای بود. و من مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پخت فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جا خواندم. بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سنف 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه عبیبیه با پایان رساندم. بعد از او امتحان کانکور سپری کردم. بعد از او نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در این جمعی ورکار با ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره وی کمپیوتر وی مسائل نبود. در اوجه نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اوجه از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چارده ای در منطقه چارده ای مربوطات چارده ای فارم های نمایشی بود. این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارلمان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدرجان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت دمو وقت سنف 12. علاوه دو معلم سیب بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشید ستار خان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخش ستار خان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قدبرند بود، او را ستار خان بیادفی ما باشه چارتراش. ما هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازمی اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف 2 و 3 رسیدیم، تعداد استادای ما بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جای رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود در وجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریاله و ایسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به قلم نوشته می کردم و اونامی از او جریده را هم خودم مانده بودم. به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنفی سه رسیدیم، دکتر اسدالله‌ای رئیس پوانتون شد. دکتر صبر اسدالله‌ای خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود، که در ازو میگشت وقتی جریده دیواری دید صفحت نشم، من در خطم خوب بودم بد نبودم، اینه که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. من در این اسناد مداله دیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله حبیب دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوانتون بسیار کم دیده می شد در ساحه پوانتون، حتی زیادتر و سازا با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا را می دیدن. شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اومد کمیته نظم و دیسیپلین پانزده به نمایندگی محصلین دوجا عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمندای کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف 10 روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم صنفی داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده آمریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرامای زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم به سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم، خب در اون وقت می بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود، مثلا اصلاح مضمون دموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز صاحب که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه از اون اسیستانت بودم در مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا، و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پوانتون چاپ شده بود. در احصایه همراه جناب من اسیستانت بودم. 2 سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از 2 سال فاکولته اقتصاد در پوانتون ننگرهار تأسیس شد، من روان کردن به پوانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پوانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد، یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای من داد. با وجود ازی که من رتبه من تجربه اداری من در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند، و پیش ازی که من برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پوانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پوانتون کابل هم رای من بسیار زیاد کمک کرد، مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشرات هم و بعد از اون رفتم پوانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مؤسسه رامپ، 5 نفر از پوانتون ننگرهار و 5 نفر از پوانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده آمریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهند، این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسر از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این محصه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها می گرفتیم بل از رو می آوردیم به دفتری از اونا، اوجا مصرف ما را می داد. این پوانتون آلیناز بود، از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی این پوانتون آلیناز ما را در اوجه پروگرام ما ترتیب کردیم. 2.5 سال در اوجا ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد دست می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار دست می دادم. ولی از اینکه احصایه یک مضمون پوانتون شمول بود، این احصایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس می دادم، در فاکولته وترنری هم درس می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس می دادم. بعد از اون نظر به کلت و سازا مضامین دیگه، مثلا تحلیل و مدیریت پروژه این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس میکردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به سال آخر وقت که پوانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پوانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پوانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، به خاطر اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اینا یک قرارداد برای ما امضا کردن. این حساب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه شد به همکاری دیگه و سالا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و زمین یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه محسنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم. معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جایا است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همیزیاره داریم. اما مشکل به این است که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مصمم نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی هم با وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم، ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینار ها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهرشاه که در اون وقت همونطور به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری، تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کامل تخریب میشه. تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. در این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پوانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگه بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علتی است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد با تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود. یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش رو به سطح پوانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک کلی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا و چیز از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی را داریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل میساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید میکرد که به ایران و پاکستان قاچاق میشد میبردن و در پاکستان و ایران که میگفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته میشد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مسید امیان هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی. این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا، آمریکا می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق مطالعات زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض. و می ترتیب دکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایتهای درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سینزر ما پختی که محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن ما داشتیم از سپینزر و شکر اینا که ما در اونجا تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه زیاد کیفیت خود کم نبود از دنیا. و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسب نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویز یک صنایع دستی داشتیم. سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیهی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و از دیگه پاخ بیهی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میه، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای می آورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک و فیصل آباد پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و این از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پوانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازش کلیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خب رنگ روغن و یگپا کردن و من رفتم دیدم اون مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت من میشد. من رفت خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم صنفای در دیدم، کدشان روبروی شدم، او هم خوش بود، گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب آله اگر 10 چند ازی دلار سرش مصرف کنیم و این دوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برای چطور کنیم؟ او خوب به پیسه نمیشه. سرمعلم سید بسار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به اون سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم. ما در وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو دفعانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش با این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هستی چی رکم هستی یه تو نبود. وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دستاد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری می کنند، بند ناور نمونه شده و جمانده بودند. امی قول چیز حشمت خان در این مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم. هم معلومات بود، هم یک احساس وطن دوستی بود. با این ترتیب در دوره پانتون ترسیم پارلمان رو همه که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود. محصولی میرفتن سرک سالنگ، وقتی جور میشون تونل سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی در اونجا. تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف، این که در دور پیش خود کابل اینجا خب محلات زیادی بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن. در اوج همین مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل تحفه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجا در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت در اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم، هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که او امکانات است، که او توجه است
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جودزی و چیز ما اگه داره بود، اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود. عجیب بود که والا یعنی چیز این کنم اهمیت زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه ایچی چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چی کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه که قدر خبر نبودن، که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز، ولی ما یک تعداد کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود، عجیب است که او هم اول میری تلاش کرده میری گرفته بود، که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه، کی تحقیق کرد، کس تحقیق نکردیم موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره مام نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب، می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان، دانشگاه افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتون ها خراب شد. یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی، و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدئولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صده های احزاب و ایگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم بگیم مکتبی بی بیا.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله، بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگر و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه که اضافه تر محصیل متعلمین و یار از کار میکشید. بنامه مارش و میتینگ و روز اول ایمه کارگر رو دگر دگر نبر آمدن، اون روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصیلین کنین، چقدر ساعت زایی میشد. یک زایی بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس زایی میشد بلکه همی ذهن معاصر که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد، خودش یک زایه بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.